بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 17 آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 8 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین رخدادهای مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. امروز هم پیش از پرداختن به رخدادهای ایران گزارش‌های گوناگونی از مهمترین تحولات بین‌المللی خواهیم داشت و در رأس آنها از افغانستان. خبرهایی هم داریم درباره احتمال حمله نظامی آمریکا و همپیمانانش به عراق و شاید هم سومالی. اما در همین حال پاپ از تمامی کاتولیک‌های دنیا خواسته است روز آخر ماه رمضان را همراه مسلمانان روزه بگیرند. اما در ایران امروز هم گفتگویی را خواهیم شنید در زمینه اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی در پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از شرایط بازداشت شدگان ملی مذهبی گفته است. در این باره نظرات همسر یکی از زندانیان نهضت آزادی را جویا شده ایم. اما در همین حال پدر منوچهر و اکبر محمدی، دانشجویان دربند، به رادیو آزادی میگوید که فرزندانش به اعتصاب غذای خود پایان دادند. و باز در همین حال در آستانه روز جهانی حقوق بشر در آلمان به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران اعتراض شده است. گزارشی دیگر داریم درباره آقازاده ها و از آقازاده ای خواهیم گفت که به گفته یک مقام پیشین جمهوری اسلامی در آستانه 30 سالگی از طریق زد و بند با مسئولان میلیاردها ثروت اندوخته است. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که در طول برنامه از آنها با شما خواهم گفت. در آغاز عنوانهای تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیر دولت موقت افغانستان خواستار جستجو در پی رهبران تروریست و طالبان شد. پاکستان تدابیر امنیتی در مرز خود با افغانستان را افزایش داد. در خاورمیانه اسرائیل به حملات نظامی دیگری علیه هدف‌های فلسطینی دست زد. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده به دیدار خود از ازبکستان پایان داد و برای ادامه گفتگوهایش راهی قزاقستان شد. رئیس پارلمان بلژیک در رأس یک هیئت پارلمانی آن کشور به ایران سفر کرد. دادگاه انقلاب تهران نامه اخیر بیش از 160 نماینده مجلس که در آن نسبت به محاکمه غیرعلنی اعضای نهضت آزادی ایران اعتراض شده بود را محکوم کرد. ایران بیش از 150 تن مواد غذایی و دارویی میان مردم افغانستان توزیع می‌کند. یک محموله کمک‌های صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف برای مردم افغانستان وارد مشهد شد. و یک پژوهشگر ایرانی برای نخستین بار نوار قلب را فرمول بندی ریاضی کرد.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی به گزارش علیرضا طاهری گوش می‌کنیم از تازه‌ترین تحولات افغانستان. روز شنبه نیروهای ضد طالبان و ائتلاف بر ضد تروریسم بین‌المللی به رهبری آمریکا جستجوی دامنه‌داری را برای یافتن اسامه بن لادن رهبر القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان در کوهپایه‌های شرقی افغانستان آغاز کردند. همزمان هواپیماهای بمب‌افکن آمریکا به بمباران غارهایی ادامه می‌دهند که احتمال می‌رود از نهانگاه‌های اسامه بن لادن باشد. این غارها در 55 کیلومتری شهر جلال‌آباد، مرکز استان ننگرهار در شرق افغانستان واقع است. با این همه حضرت علی فرمانده نیروهای ضد طالبان می‌گوید شب و روز به بمباران غارها می‌توان ادامه داد، اما این کار فرق چندانی ایجاد نمی‌کند. تنها راه این است که سربازها از روی زمین به سوی غارها حمله ببرند. از سوی دیگر یکی از سرداران جنگی ضد طالبان از ناپدید گشتن ملا محمد عمر رهبر طالبان خبر داده است. اما یک جنگ سالار دیگر میگوید ملا محمد عمر و 1000 تن از هوادارانش همچنان در استان قندهار به سر میبرند. در این گیرودار رهبران قبیله‌ای در قندهار برای حل اختلافات درونیشان امروز شنبه اعلام کردند که یک شورا تشکیل دادند. حامد کرزی نخست وزیر موقت افغانستان که تا 2 هفته دیگر قرار است رهبری را در کابل به دست گیرد، همراه فرمانده گل‌آقا، والی پیشین و ملا نجیب الله بریده از طالبان در شورای یاد شده عضویت دارند. همزمان به گفته جنرال تامی فرانکس، فرمانده مرکز فرماندهی آمریکا، سربازان آمریکایی، بریتانیایی و استرالیایی در افغانستان گرم عملیات ویژه‌اند. این عده به گفته جنرال فرانکس به طالبان فراری از راه هوا و زمین حمله ور شدند. پا به پای این عملیات، کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، خرسند از وعده ازبکستان برای بازگشایی یک پل حساس میان آن جمهوری با افغانستان وارد آستانه پایتخت کازاخستان شد. بازگشایی این پل برای رساندن کمک به افغانهای جنگ زده نقش بزرگی را میتواند بازی کند. خبر خوش دیگر برای افغانهای جنگ زده بازگشایی گذرگاه حساسی است در رودخانه 5 در مرز تاجیکستان و افغانستان. امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان و دکتر عبدالله وزیر موقت امور خارجه افغانستان با اعلام بازگشایی این گذرگاه آبی و مرزی ابراز امیدواری کردند که به زودی تاجیکستان بتواند به شمال افغانستان برق برساند و زمینه را برای صدور کمک‌های بیشتر به افغانستان هموار سازد. امکان افزایش این کمک‌ها از زمانی مطرح شد که نیروهای جبهه متحد توانستند بندر شیرخان در کرانه‌های رود مرزی 5 را ماه گذشته از طالبان باز پس گیرند. از سوی دیگر حامد کرزی نخست وزیر برگزیده افغانستان امروز به رادیو ایران گفت کابل از تهران انتظار همکاری کامل دارد. آقای کرزی که از قوم پشتون است میگوید رهبران جناح‌های گوناگون افغان میدانند که مردم افغانستان با چه دشواری‌هایی روبرو هستند و بنابراین باید به بازگرداندن صلح یاری دهند. جمهوری اسلامی همواره از مدافعان جبهه عمدتاً غیر پشتون متحد بوده است. علیرضا طاهری و تازه‌ترین تحولات افغانستان. اما در حالی که حملات هوایی آمریکا در افغانستان ضربات ویران کننده‌ای بر ساختارهای نظامی طالبان و آنچه که پایگاه‌های تروریستی بن لادن و شبکه القاعده پنداشته می‌شود وارد آورده است، فکر حمله به عراق در برخی از محافل سیاسی، اطلاعاتی و نظامی آمریکا تقویت می‌شود. از جمله شماری از قانونگذاران در نامه‌ای به پرزیدنت بوش خواستند جنگ با تروریسم به عراق نیز کشانده شود. با این حال برخی از کارشناسان یادآور می‌شوند که صدام حسین با طالبان قابل مقایسه نیست. گزارشی از همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
نامه 10 قانونگذار ارشد که جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا و کاندیدای سابق ریاست جمهوری، جوزف لیبرمن نماینده دموکرات ایالت کنتیکت و کاندیدای سابق معاونت ریاست جمهوری و جسی هلمز عضو ارشد کمیته مناسبات خارجی سنا از جمله آنها هستند، در حقیقت افزوده‌ای بر درخواست مجموعی از قانونگذاران و سیاست سازان است که می‌خواهند بر کوشش برای سرنگونی صدام حسین افزوده شود. نامه همچنین چند روز پس از آن فرستاده می شود که پرزیدنت بوش به رهبر عراق هشدار داد اگر اجازه ندهد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بازگردند با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. قانون‌گذاران با اشاره به این که 3 سال از آخرین بازرسی از برنامه‌های تسلیحاتی عراق می‌گذرد، اظهار عقیده می‌کنند که آمریکا باید هرچه زودتر مستقیماً با عراق روبرو شود. آنها تحریم‌های اقتصادی جاری را برای مهار کردن بغداد کافی نمی‌دانند و یادآور می‌شوند دولت سعی کرده است گریزگاه‌هایی را که در قانون تحریم‌ها وجود دارد ببندد، اما نتوانسته است فروش غیرقانونی نفت عراق را متوقف سازد. ده قانونگذار اضافه می‌کنند تردید ندارند که صدام حسین اجرای برنامه‌های تولید سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را از سر گرفته است و از بوش می‌خواهند کمک بیشتری برای نیروهای مخالف صدام از جمله کنگره ملی عراق فراهم آورد. سناتور جسی هلمز که یکی از امضا کنندگان نامه است، در یک گردهمایی در واشنگتن نیز در این زمینه سخن گفت و اظهار عقیده کرد که جنگ با تروریسم پایان نخواهد گرفت مگر اینکه صدام حسین نیز به زور از قدرت برکنار شود. جسی هلمز گفت هنوز معلوم نیست آیا صدام حسین مستقیماً در حملات تروریستی 11 سپتامبر دست داشت یا نه. با این حال یادآور شد شواهد فراوانی وجود دارد که او را به تروریسم بین‌الملل به طور کلی و شبکه تروریستی القاعده به خصوص ارتباط می‌دهد. پیش از سخنان جسی هلمز و نامی قانونگذاران، مطبوعات به نقل سازمان‌های اطلاعاتی گزارش دادند که بین عراق و شبکه تروریستی القاعده به ویژه در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر ارتباط وجود داشته است. آنها گفتند این ارتباط به نیمه دهه 90 و زمانی باز می‌گردد که فرستادگان دو طرف برای حمایت از شورش‌های اسلامی در الجزایر و در سراسر خاورمیانه در سودان جمع شدند. در اون زمان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شواهد قانع کننده‌ای در دست داشت که نشان می‌داد دولت صدام حسین از طریق بن لادن برای گروه اسلامی مسلح در الجزایر و دیگر سازمان‌های تروریستی پول می‌فرستد. ناظران سیاسی می‌گویند در صورتی که مقامات آمریکایی بتوانند وجود یک ارتباط قطعی بین عراق و القاعده را مشخص سازند، آنگاه موقعیت کسانی که در دولت بوش، در ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و در محافل دیگر می‌خواهند دامنه جنگ با تروریسم به عراق نیز کشیده شود، تقویت خواهد شد. پرزیدنت بوش تاکنون سوای چند هشدار خود را به هیچ تعهدی علیه عراق متحد نساخته است. بخشی به این دلیل که متحدان آمریکا در خلیج فارس تاکید کردند هر گونه اقدام نظامی علیه عراق بدون دلیلی که ارتباط آن را با القاعده ثابت کند، ائتلاف ضد تروریستی را از هم خواهد گسیخت. بسیاری از کسانی که از حمله به عراق در محتوای نبرد با تروریسم پشتیبانی می‌کنند، بر این عقیده هستند که هرگز دلیل قاطعی از دخالت عراق در حملات القاعده به دست نخواهد آمد. با این حال می‌گویند با توجه به سابقه عراق در حمایت از تروریسم به مدارکی بیشتر نیاز نیست. مقامات پنتاگون عراق را تهدیدی برای آمریکا و یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه می‌دانند. اظهار نظر می‌کنند که پشتیبانی متحدان برای اقدام آمریکا علیه عراق لازم نیست. برخی از مشاوران پنتاگون از جمله ریچارد پرل میگویند که همانند افغانستان سرنگونی صدام حسین میتواند با تقویت گروه‌های مخالف و پشتیبانی از آنها با قدرت هوایی آمریکا و شمار محدودی از نیروهای زمینی انجام گیرد، هرچند که این کار عملیات بسیار بزرگتری را ایجاب خواهد کرد. در همین حال در کنگره و محافل وزارت دفاع بر تاکید از اجرای قانون آزادسازی عراق و احتمال گسترش آن افزوده می‌شود. این قانون که در سال 98 به تصویب رسید، نزدیک به 100 میلیون دلار برای مسلح ساختن و آموزش جنگجویان مخالف صدام در نظر گرفته است. با وجود این، برخی از مقامات آمریکایی و کارشناسان یادآور می‌شوند که عراق با طالبان و القاعده قابل مقایسه نیست. صدام حسین یک نیروی زمینی شامل 100,000 سرباز و زرادخانه سلاح‌های مدرن را فرماندهی می‌کند. گروه‌های مخالف در شمال و جنوب از هم گسیخته و فاقد یک بافت سازمانی منسجم هستند. به حمایت از آنها سرازیر شدن اسلحه و آموزش گسترده رزمندگان مخالف را ایجاب خواهد کرد. در همین حال رهبران دو جناح اصلی کرد در شمال عراق، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان گفتند از اقدام دولت آمریکا در کشاندن دامنه جنگ با تروریسم به عراق نگران هستند و تاکید کردند گرفتن تصمیم در مورد سرنوشت عراق باید به مردم آن کشور واگذار شود. دو جناح با صدام حسین مخالفند اما میگویند خود را متحد میبینند در چارچوب تمامیت ارضی عراق کار کنند و آن را یک پارچه نگاه دارند.
گزارش همایون مجد را از واشنگتن میشنیدیم. اما در حالی که زمزمه گسترش مبارزه آمریکا و همپیمانانش به سوی عراق شنیده میشود، ارتش ایتالیا از همکنون برای شرکت در عملیات نظامی احتمالی علیه سومالی، یعنی کشوری که در گذشته مستعمره ایتالیا بوده است، آماده میسازد. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
مطبوعات ایتالیا جمعه صبح خبر دادند که هدف بعدی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برخلاف آنچه تاکنون گفته میشد عراق نیست. کشور آفریقایی سومالی که گویا سازمان القاعده اسامه بن لادن در آن پایگاه‌هایی را در سال‌های گذشته به وجود آورده است، به گفته مقامات سیاسی و نظامی ایتالیا می‌تواند هدف بعدی این ائتلاف باشد. روزنامه‌های ایتالیایی می‌نویسند معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا والتر کن اشتاینر در این روزها از کشورهای همجوار سومالی چون اتیوپی و کنیا بازدید به عمل می آورد تا همکاری و حمایت دولتهای نایروبی و آدیس آبابا را به دست آورد. به گفته مطبوعات ایتالیا، سازمان القاعده با مشارکت حزب اتحاد اسلامی سومالی در سالهای اخیر چندین پایگاه برای خرابکاران خود در مناطق مرکزی و شمالی این کشور آفریقایی به وجود آورده است. در محافل دولتی ایتالیا همچنین گفته می شود که اسامه بن لادن پس از 11 سپتامبر گروهی از همکاران بسیار نزدیک خود را از افغانستان به این کشور آفریقایی اعزام داشته است. این افراد گویا مسئولیت ایجاد شرایط برای تغییر مکان رهبری سازمان القاعده از افغانستان به سومالی را به عهده دارند. ارتش ایتالیا که از هفته ها پیش خود را برای شرکت در عملیات نظامی ائتلاف جهانی علیه تروریسم آماده می سازد و با در نظر گرفتن شرایط کنونی که گویا حضورش در افغانستان دیگر ضروری نیست، مسئولیت حملات احتمالی به سومالی برای ویران ساختن پایگاه‌های تروریستی در این کشور را به عهده گرفته است. ایتالیا در سال 1993 میلادی در چارچوب نیروهای نظامی پاسدار صلح اعزامی سازمان ملل متحد به سومالی نقش عمده‌ای را ایفا کرد. سومالی که در گذشته مدتی مستعمره ایتالیا بود، در سالهای پس از استقلال نیز همیشه روابط ویژه‌ای را با این کشور حفظ کرد و بسیاری از اهالی سومالی هنوز هم به زبان ایتالیایی صحبت می‌کنند. روزنامه لا رپوبلیکا چاپ روم می‌نویسد مأمورین سازمان ضد جاسوسی نظامی ایتالیا سیزمی از چند هفته پیش در سومالی به سر می‌برند تا اطلاعات کافی برای حملات احتمالی به این کشور را جمع‌آوری کنند. آلفردو مانتیکا معاون وزارت خارجه ایتالیا اگرچه نخواست در مورد شرکت ایتالیا در این عملیات و تاریخ آغاز آن با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کند، ولیکن آغاز این چنین عملیاتی را در سومالی قبل از اتمام عملیات کنونی در افغانستان غیر ممکن دانست. منابع دیگر البته معتقدند که عملیات نظامی در سومالی در اواسط ماه ژانویه 2002 میلادی آغاز خواهد شد. احمد رفعت، رادیو آزادی.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در خاورمیانه در حالی که هلیکوپترهای نظامی اسرائیل بار دیگر به مناطق فلسطینی حمله کرده‌اند، مذاکرات هیئت‌های امنیتی دو طرف با میانجیگری آمریکا حاصلی در بر نداشته است. گزارشی از تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه.
بامداد روز شنبه هلیکوپترهای اسرائیلی ساختمانهای دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی را در یک اردوگاه آوارگان به موشک بستند. ارتش اسرائیل میگوید این حمله به تلافی شلیک خمپاره به شهرک‌های یهودی نشین صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله تلفاتی در بر نداشت. ساختمان‌های امنیتی فلسطینی در نوار غزه پس از حمله روز جمعه یک جنگنده F-16 اسرائیلی که 20 زخمی بر جای گذاشت، تخلیه شده بودند. مقام‌های فلسطینی و شاهدان عینی گفتند در حمله‌های بامداد شنبه 3 ساختمان متعلق به اطلاعات نظامی تشکیلات فلسطینی و نیز گارد شخصی یاسر عرفات به شدت آسیب دیدند. ارتش اسرائیل در اعلامیه‌ای گفت این گروه‌ها، یعنی نیروهای امنیتی فلسطینی، مستقیم یا غیر مستقیم مسئول خمپاره اندازی به شهرک‌های یهودی نشین هستند. در شلیک 5 تیر خمپاره به این شهرک‌ها در شامگاه جمعه کسی زخمی نشد. اسرائیل پس از 2 روز وقفه در حملات خود به تلافی انفجارهای انتحاری هفته گذشته، این حملات را جمعه از سر گرفت. در این میان صاحب علاقات از مقام‌های دولت خودگردان فلسطینی گفت خودداری آمریکا از محکوم کردن اعمال اسرائیل تنها باعث تشویق نخست وزیر اسرائیل آریل شارون به تشدید حملات شده است. آمریکا در هنگام حملات پیشین اسرائیل به فلسطینیان، اسرائیل را به خیشتنداری فرا می‌خواند، اما این بار از عملیات تلافی جویانه اسرائیل پشتیبانی کرده است. عرکات روز شنبه گفت ما به خاطر صلح از پرزیدنت بوش می‌خواهیم به شارون بگوید که به او چراغ سبز نداده است. این وضعیت راه حل نظامی ندارد. اسرائیل میگوید یاسر عرفات باید برای توقف عملیات به گفته اسرائیل تروریستی تلاش بیشتری کند. مقام‌های فلسطینی میگویند که 180 مبارز اسلامی را از هفته گذشته بازداشت کردند. اما آوی پازنس، دستیار آریل شارون، روز شنبه گفت ما هنوز مطمئن نیستیم که تغییر استراتژیکی در سیاست عرفات پدید آمده باشد. در همین حال آنتونی زینی، فرستاده واشنگتن به خاورمیانه، به تلاش‌های خود برای پایان دادن دور جدید بحران ادامه می‌دهد. روز جمعه وی نشستی 4 ساعته در تل آویو میان مسئولان امنیتی اسرائیلی و فلسطینی برگزار کرد، اما هر دو طرف گفتند فضای جلسه تنش آلود بود و پیشرفت چندانی به دست نیامد.
تازه‌ترین خبرها از روند خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان. اما در همین حال پاپ ژان پل دوم شنبه ظهر از 1 میلیارد کاتولیک پیرو کلیسای روم خواست که روز 14 دسامبر 23 آذر همزمان با آخرین روز ماه رمضان با روزه گرفتن همصدا با مسلمانان خواستار پایان خشونت و جنگ در جهان و گفتگو میان مذاهب شوند. گزارشی از احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
پاپ ژان پل دوم روز شنبه مصادف با روز بزرگداشت حضرت مریم از 1 میلیارد کاتولیک جهان خواست که در 14 دسامبر آینده همزمان با آخرین روز ماه رمضان چون 1 میلیارد مسلمان جهان روزه بگیرند. پاپ که در مقابل چندین هزار نفر از پیروان کلیسای کاتولیک در میدان سنت پیتر یا حضرت پتروس روم صحبت می‌کرد، افسود با در نظر گرفتن موقعیت بسیار حساسی که در جهان حکم فرماست، من از شما می خواهم که همراه برادران مسلمانمان با خودداری از صرف غذا و یا تنها با خوردن نان و آب انزجار خودتان را از جنگ و خشونت ابراز کنید. پاپ همچنین از کاتولیکا خواست که این روز را تبدیل به روز گفتگو و گفتمان با مسلمانان کنند. واتیکان از کاتولیکا خواست که پولی را که 14 دسامبر با گرفتن روزه صرف جویی می کنند به حساب سازمانهای امدادگر جهانی واریز کنند و بدین وسیله با مردم افغانستان و دیگر کشورهایی که در پیامد بحرانهای ناشی از جنگ و خشونت در مضیقه به سر میبرند همیاری کنند. پاپ که شنبه بعد از ظهر در مقابل تندیس حضرت مریم در یکی از میدانهای مرکزی روم به نیایش خواهد پرداخت، همچنین افسود که در دعای خود سرنوشت بشریت و جهان را به حضرت مریم این مادر درد کشیده خواهد سپرد و از او خواهد خواست که به یاری مردم افغانستان و ملت‌های خاورمیانه بشتابد. عالی جناب فرانسیس آرینزه، مسئول گفتگوی بین المذاهب واتیکان، از نمایندگان سایر مذاهب به ویژه مسلمانان خواست که در پاسخ مثبت به فراخوان پاپ ژان پل دوم و کاتولیکا در دفاع از زندگی و حقوق بشر همگام شوند. آرینزه افزود که در شرایط بحرانی کنونی مذاهب می‌توانند با همکاری نزدیک از سقوط ارزش‌های معنوی بشریت جلوگیری کرده و صلح در جهان را از رویا به واقعیت تبدیل سازند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
فرانسه، کشوری که به کشور اعتصاب‌ها موسوم شده است، برای نخستین بار شاهد تظاهرات و اعتصاب پرسنل ژاندارمری و پلیس است. ژان خاکزاد، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس، در این باره گزارش می‌دهد.
در فرانسه در کشور اعتصاب‌ها هر هفته شاهد دست از کار کشیدن گروه‌های مختلف صنفی هستیم که با دست دادن به تظاهرات خواسته های خود را مطرح می کنند. روز پنجشنبه کارکنان برج های مراقبت فرودگاه ها در اعتراض به همشکل شدن مراقبت پرواز هواپیماها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتصاب کردند که در نتیجه پرواز هواپیماهای مسافربری با اختلالات بسیاری روبرو شده است، تا آنجا که شرکت ایر فرانس 85% پروازهای هواپیماهای خود را لغو کرده است. اعتصاب انترن‌های بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی فرانسه نیز ادامه دارد. با این حال گزارش این اعتصاب‌ها چندان توجه افکار عمومی را به خود جلب نکرده است. اما تظاهرات پرسنل ژاندارمری فرانسه که از زمان تأسیس ژاندارمری فرانسه در امپراتوری ناپلئون تا کنون بی‌سابقه بوده است، توجه رسانه‌های گروهی را به خود جلب کرده است. ژاندارم‌های فرانسه که جزء پرسنل نظامی کشور به حساب می‌آیند، بر اساس قوانین نظامی اجازه اعتصاب و تظاهرات را ندارند. به همین خاطر بیش از 3000 تن پرسنل ژاندارمری فرانسه روز گذشته در اکثر شهرها با اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌های ژاندارمری به صورت ستون نظامی، در حالی که آژیرهای خود را به صدا درآورده بودند، به سوی پادگان‌ها و مراکز بهداری ژاندارمری حرکت کردند تا با مراجعه دست جمعی به بهداری ژاندارمری‌ها از افزایش کار و خطرات ناشی از بی‌امنی و بی‌توجهی مسئولان بیماری افسردگی خود را به اطلاع پزشکان ژاندارمری برسانند. ابتکار ژاندارم‌های فرانسه که بدون آنکه جنبه اعتصاب به خود بگیرد، توجه مردم و رسانه‌های گروهی فرانسه را به خود جلب کرده است. تا آنجا که لیونل ژوسپن، نخست وزیر فرانسه، چهارشنبه شب در تلویزیون فرانسه اعلام کرد به وزیر دفاع دستور داده است به مشکلات ژاندارم‌ها رسیدگی کند. هفته پیش نیز ماموران پلیس فرانسه دست به تظاهرات زدند. آنها نیز از افزایش ناامنی که منجر به کشته شدن چند مامور پلیس طی روزهای گذشته شده است، نارضایتی خود را اعلام کردند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
امروز در ساعت سوم در برنامه جهان بیمرز دانش،
دو گروه علمی مستقل از هم برای اولین بار موفق شدند سلول‌های پایه‌ای جنینی یا امبریونیک استم سلز را در آزمایشگاه به سلول‌های پایه‌ای. با اینکه این تحقیقات نشان داده است که سلول‌های پیوند زده شده به مغز به هیچ مشکلی به 700 متر در اعماق دریای کارائیب ساختار سنگی کشف شده که ممکن است باقی مانده های تمدنی متعلق به 6000 سال پیش، یعنی با گسترش صنایع و افزایش روزافزون تولیدات صنعتی، مسئله پاکیزگی محیط زیست به دغدغه دائمی جهان مدرن تبدیل شده. علم کامپیوتر و بیولوژی نزدیک به 2 دهه است که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بودند. اما مجله علمی یک پژوهشگر ایرانی دانشگاه تورنتو کانادا نشان داده است که به جز کبد، روده نیز در جذب و تولید چربی ها دخالت دارد.
همین برنامه در ساعت سوم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی و پس از مشروع خبرها، اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های همسر یک زندانی سیاسی. گفته های پدر دو دانشجوی زندانی درباره وضعیت فرزندانش و تظاهرات و اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی ایران، تظاهراتی در آلمان.